سال همه جمعه و همه جماعات در استان تهران این موضوعی که اعلام فرمودن رسالت روحانیت و موقعیت روحانیت در 40 سالگی انقلاب اسلامی، این مسئله فقط به ما و شما به عنوان طلبه مربوط نیست، بلکه به کل تاریخ ایران، بلکه تاریخ شیعه، تاریخ اسلام، تاریخ دین و جهان معاصر مربوطه. اتفاق است که در همه این ابعاد اثرگذار بوده و اثرگذار است. این هم که شکست ما، شکست جبهه اسلام و توحید در سراسر جهان تلقی خواهد شد، ولو برای مدتی که من یادم امام چند بار میگفت که ما یه شکست بخوریم، شکست ما نیست، یه شکست تاریخی برای روحانیت، برای اسلام، برای شیعه، برای موحدین عالمه. و ایشون تصریح کرد چند بار که این دفعه اگر بخوریم زمین مثل غذایای مشروطه و نهضت تنباکو و حرفا نیست، چون این انقلاب از همه اونا عظیمتر بود. همه اون نهضت‌های قبلی یک طرف، این انقلاب یک طرف، و دستاورداش و آثار جهانی و تاریخیش. و چند بار امام گفت که اگر ما این دفعه بخوریم زمین اسلام سیلی خواهد خورد و دیگه نمیذارن تا 500 سال دیگه ما سر برداریم. این پیروزی محصول چند صد سال مبارزه بود و این دفعه اگر ما شکست بخوریم بعد از 40 سال پیشروی راه طی شده رو برگردیم یا از این مسیر منحرف بشیم و شکست بخوریم، دیگه دشمن وقتی مسلط بشه این دفعه نمیذاره مثل قبل کمترین فضای تنفسی بود. چنان سرکوب میکنن که تا قرنها نتونیم سر برداریم و با مردم حرف بزنیم و دوباره بشه منشأ اثرشون. این نکته اول، اهمیت کار. نکته دوم که در واقع نکته اول باید میگفتم، عرض میکردم، اصل رسالت ما و شما به عنوان طلبه و متعلم دین و عالم دین و معلم دین، هم متعلم هم معلم، در 40 سالگی انقلاب 4-5 تا کلید واژه‌ای که ادامه خط انبیا، تعبیر سراج منیر خداوند به کار برد در مورد عالم و معلم دین، که وقتی معلوم میشه این رسالت انجام شده که تاریکی هایی تبدیل به روشنایی شده باشه، سراج منیر، چراغ روشنی بخش، عالم و عالم و این اهل علم و روحانی که هیچ تاریکی رو به روشنایی تبدیل نتونه بکنه، از پس این رسالت بر نمیاد. بنابراین نخستین رسالت پایان 40 سالگی دهه چهارم و آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، تحقق سراج منیر، تاریکی های زندگی رو برای مردم بتونه روشن کنه. یا تعبیر دیگری که خدای متعال فرمودن اینجا، داعیاً الالله به اذنه، داعیاً الالله، باز بدم امام به عنوان استاد بزرگ اخلاق و استاد انقلاب میگفت که دعوتگر زیاد است به نام دین، اما عکس تو کتاب 40 حدیث بحث تهذیب نفس و اخلاق و اینا داره میکنه، میگه داعی زیاده اما داعی الالله کم است. اغلب کسانی که دعوت الالله میکنن ترکیبش میکنن با دعوت الالنفس. ایشون میگه اغلب دعوت ها مشرکانه است، ولو پیچیده و پوشیده، یعنی دعوت الالله هست به شرط نفس. تعبیر امام تو اون بحث اینه، داعیاً الالله و الى نفسه، دعوت به دین و خدا به شرط من، منم جز هدفم، اگر من هدف نباشم خدا وسیله، تازه که در خیلی موارد ممکنه باشه، هدف خدا و منیم، من و خدا هستم، خدا به شرط من. که اونجا امام 3-4 تا شاخصه میاره
که چگونه خودمون رو آزمایش کنیم، که آزمایش میکنیم یک دو سه ببینیم واقعا داعی الله یا نه. یه موردش من یادمه، ایشون میگفت اگر دیدید یک عمل صالحی رو، کار خیری رو شما بخواید بکنید و به نام شما تمام شه، قبل از شما یکی دیگه اون کار رو انجام داد، به خودت رجوع کن ببین خوشحالی یا ناراحت. اگر خوشحالی اخلاصه، چون هدفی بودی کار انجام بشه، به نام کی به دست کی مهم نیست. اما اگر دیدی ناراحتی از اینکه یه عمل خیر را یک کسی غیر تو یا حتی مخالف تو انجام داد، تو ناراحت شدی به جای خوشحال. ایشون میگه یکی از شاخصه هایی که مچ خودتون رو بگیرید به ما طلبه ها میگفت دیگه اینه. تعبیر سوم داعیان الله به اذنه در این آیه که معلوم میشه خداوند به هر کسی اجازه نمیده و امکانش هم نمیده که داعی الله باشه. تعبیر دیگه باز سه تا شاخصه تو همین آیه که برادرمون اونجا خوندن، شاهد و نذیر و مبشر، خبر خوب خبر بد، هر دو خبر رو باید به خلق داد، نه خبر خوب فقط که رجا و امید به غرور و فریب برسه، نه خبر بد و انذار فقط که باعث یأس مردم بشه که بگن آقا ما که دیگه آدم نمیشیم، کار از کار گذشته. و شاهد بودن، تو صحنه بودن، حاضر بودن، که یعنی نمیشه چراغ روشنی بخش بود در غیاب، غائب نمیشه بود، باید شاهد بود. آیه دیگه‌ای که باز اینجا خوندن، به نظرم همین شاخص ها کافی هستن، باید همین آیات رو که شنیدیم جلسه رو میتونیم ختم کنیم. تعبیر الذین یبلغون رسالات الله که تو هر کلمش پیامه، همون الذینش هم پیامه، چون یه دیگه فکر میکنن رسالات الهی خودش ابلاغ میشه دیگه، خدا و فرشته ها و اینا هستن، ما قرار نیست کار کنیم، ما مسئولیتی نداریم. الذین، مفسرین بحث کردن که در خود الذین چند تا پیامه، چند تا اختاره که خدای متعال به ما کرده، میگه کسایی باید پیدا شن، مرد میدان، زن این میدان باشن. همون الذین رو ما مشکل داریم، در اغلب تاریخی الذین پیدا نشدن. و بعد اینکه به این قضیه به عنوان رسالت نگاه کنن، نه شغل، رسالات، و بعد رسالات الله باشه، حرف خدا رو به مردم برسونیم، نه حرفای دیگر رو، حرف خودمون رو. و بعد امکان نداره این و این یبلغونه باشه، مطلب به مخاطب برسه، چون صرف گفتن نیست، نمیگه یقولونه، یبلغونه، گفتن کافی نیست، باید مخاطب بفهمه چی گفتی تا انتخاب کنه. ما ممکنه خیلی، بنده خودم رو میگم، خیلی ممکنه بگیم بنویسیم، گفتیم و نوشتیم، اما ابلاغ صورت نگرفته. تبلیغ بلوغ شرطشه، باید برسه به ذهن مخاطب، او باید بفهمه چی میگی. نمیفهمن چی میگیم ما، خیلی اصلا زبان ما با گوش اونا آشنا نیست، حرفای ما رو نمیفهمن، مشکل از طرف گاهی ماست گاهی اونا. تبلیغ صورت نمیگیره و رسالات الهی. و بعد این تعبیر خدای متعال که یخشون الله، خشیت الهی، خب حالا شاید این کافی بود. مرحوم شیخ طبرسی در زمینهای تعبیر اینه که چرا بعد از یخشون الله لا یخشون احدن الا الله باز میاد، مگه او کافی نبود؟ این تعبیر میگه که نه کافی نیست، چون بعضی ها خشیت خدا دارن، خشیت غیر خدا هم دارن، هم از خدا حساب میبرن، هم مراقب حیثیت اجتماعیشون، شغلشون، مریداشون، آبروشون، جانشون، مالشون، همه این محاسبات هست، یکیش هم خداست. میگه اصلا امکان نداره پیام خدا رو به مردم برسونی الا اینکه لا یخشون احدا الا الله هم باشه، یعنی از هیچ کس حساب نبری. حساب بردن از خدا کافی نیست، لازمه کافی نیست. بازخوانی مجاهدات روحانیت انقلابی نه فقط در این 40 سال بلکه در بیش از 100 سال اخیره که ما وقتی میتونیم اهمیت کار امام و روحانیون انقلابی در دهه 60، دهه 50، دهه 40 تو زندان ها، تبعیدگاه ها، بعد تو جنگ و تو قضایای مختلف رو درست بدانیم ارزش و اهمیتشو، که مجاهدات قبلی رو و شکست‌های قبلی رو مد نظر داشته باشیم. یکی از رسالت‌های روحانیت ما و ما شاگردان مکتب حوزه در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی اینه که اهمیت این اتفاقی که تو انقلاب افتاد و روحانیون انقلابی نقش اصلی رو درش داشتن، نه همه روحانیون، همونایی که تو انقلاب تو مبارزات بودن، اهمیت کار و خطرات و آسیب‌هایی که تهدیدش میکنه بدانیم. و شرطش اینه که از تجربیات یک قرن گذشته قبل از انقلاب و بعد از انقلاب استفاده کنیم. یه نکته که من دوستان و رفقا رو بهش توجه بیشتری میدم، استفاده امام بود از تجربه های شکست خورده قبل از خودش که همه علما بودن. شکست مشروطه، شکست های قبل از مشروطه، شکست های پس از اون، همه جا علما تو صحنه بودن، از مرجعیت در نجف و عتبات عالیات در عراق که بخش مهمی از رهبری نهضت های انقلابی در ایران غالبا از حوزه نجف بود، از جنبش تنباکو، قضیه مشروطه، قضیه مبارزه با اشغالگران روس و انگلیس در عراق و ایران، بسیارش خوب از اونجا رهبری میشد، چون مثلا حوزه قوم هم که خب کم کم بعدها بعد از مشروطه دوباره احیا شد، مرحوم شیخ عبدالکریم ماهری. حوزه مشهد سر قضیه بعد از مشروطه و سر قضیه رضاخان و کشف حجاب و اینا خرد شد، بزرگانش رو تبعید کردن، کشتن، زندانی کردن، حوزه مشهد تقریبا متلاشیش کردن و به حاشیه بردن بعد از قضایای نهضت حجاب و قمول هوش. حوزه قوم هم که هنوز پا نگرفته بود، تازه آغاز شده بود، داشت فعال می شد، عملا از قبل مشروطه تا نهضت ملی شدن نفت رهبری نهضت های دینی در ایران در دست مراجع و علمای بود که شاید غالبا در نجف بودن. البته علمای ایران همه نقش داشتن در همین تهران و شهرهای مختلف، رهبری در صحنه با علما بود. از نهضت مشروطه که اولین شهیدش طلبه است، مثل انقلاب اسلامی در 1956 که آغاز انقلاب اولین شهید طلبه است، تقریبا تو تمام نهضت‌ها اینطور بوده. رهبری در صحنه علما ایران بودن، رهبری عالی عمدتا در نجف بود تا وقتی که آیت الله کاشانی اینو از نجف میاد، قضیه حوزه نجف، حوزه قم شکل میگیره و در واقع امام زمان امام و از 15 خرداد به بعد که حوزه قم عملا و مرجعیت در حد خود امام وارد صحنه میشه و این انقلاب و حرکت عظیم، یعنی عملا رهبری عالی صحنه خودش هم وسط صحنه است دیگه، نهضت از نجف رهبری نمیشه، از خود قم داخل ایران رهبری میشه. و اون شکافی که در نهضت مشروطه پیش آمد که شیخ فضل‌الله نوری رحمت الله علیه تو صحنه یه چیزایی رو میبینه، یه موضعی داره، مراجع نجف، آقایون رضوان الله علیهم، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم نامیدی، اینا همه با اینکه بزرگان شیعه هستن یه موضع دیگه ای میگیرن و یه درگیری بین خود علما پیش میاد و آخر هم دو طرف قربانی میشن. هم آخوند خراسانی به طرز مشکوکی میخواد بیاد ایران برای نجات مشروطه و برای مقابله با اشغالگران روس و انگلیس و اینها مسموم به احتمال قوی میشه، نه به طرز مشکوکی ایشون از دنیا میره. شیخ فضل‌الله اونجا به دار کشیده میشه، مرحوم بهبهانی ترور میشه، اون یکی چی میشه، اون که خانه نشین میشه فلان. یه مرتبه نهضت دینی که به رهبری علما و به دست مردم و تو مسجدها شروع شد افتاد در دست دوباره انگلیس و اربابان خارجی و نتیجه مشروطه تبدیل قاجار شد به پهلوی، محصول انقلاب مشروطه شد رضا خان. حالا من میخوام چند تا نکته عرض بکنم در این باب. یک بودش راجع به الان که مهمتر از مباحث نظری عملکرد روحانیته. امام یک تعبیر مهمی داره، امام دو سه تا اعلام خطر کرده، من خواهش می‌کنم به توجه. البته مخاطبش شما ها واقعا نیستید، بعضی آقایونن که ندای بالای حکومتی و دستشون به بیت المال اینا میرسه، ولی خب ما چون دستمون به شما میرسه نه به اونا، پیام امام رو خطاب به شما عرض میکنیم که شما که امام جمعه هستید، امام جماعتید، توی جای مختلفی رو هم به مردم بگید که خط انقلاب اینه، هم شما باز به اینایی که بعضیا رعایت نمیکنن بفرمایید. امام میگه که من از علما و روحانیون تشکر میکنم و اما یک نکته میگم، خطر بزرگی که من میبینم برای آینده پس از خودم اینه که علما و روحانیت ساده زیستی و زهدگرایی را اولا کنار بگذارن کم کم به بهانه های مختلف مثل بهانه های امنیتی، و دو از فقرا و مردم فاصله بگیرن، خونه هاشون از اونا جدا شه، رفت آمدشون با اونا قطع شه. امام میگه من این دوتا رو بزرگترین خطر میبینم برای انقلاب اسلامی و عزت و محبوبیت و روحانیت و اعتماد مردم به روحانیت. تعبیرش اینه، میگه حتی مسائل امنیتی اینا که میخوان خودشون رو حفظ کنن گاهی با یک پیکان بهتر محفوظید تا وسیله دیگر. این عبارات چه دارم میخونم؟ سال 64 بهشون خبر میدن بعضی از علما و مسئولین و بعضی از امام جمعه های بعضی شهرهای بزرگ به اسم امنیت و حفاظت و اینا دنگ و فنگ پیدا کردن و رابطهشون با توده و فقرهای مردم کم شده، داره قطع میشه. امام میگه ائمه جمعه و جماعاتی که اگر عادی بیرون بیان ممکنه ترورشن، که تعدادشون خیلی کمه، حالا اون موقع بوده دیگه، میگه فقط اونا به حد اقل مقداری که لازم است حفاظت بشه کارو بکنن، به شرطی که یک در ماشین‌های گران قیمت ننشینه، دو رابطهشون با مردم به خصوص فقرا قطع نشه. اینطور نباشد که امام جمعه وقتی در خیابان میآید خیابان را خلوت کنند، مردم را کنار بزنند، هیاهو را بیندازند. اینطور چیزها حیثیت شما را در جامعه ثابت میکنند، به اسلام ضربه میزنه. امام میگه، میگه بزرگی شما آقایان به دنیا نیست، بزرگی شما به آخرت است. دنبال شرف دنیایی نباشید، دنبال شرف آخرتی اخروی باشید. این که دنبال این باشید که پیش خدا آبرومند باشید، و آبرو پیش خدا به ماشین و دفتر و خانه و محافظ و اینا نیست، اینا شما رو پیش خدا و پیش مردم بی آبرو میکنه. این یک نکته مهم، رسالت روحانیت در پایان دهه چهارم انقلاب به لحاظ رفتار و سبک زندگی یکیش اینه، حفظ جمهوری اسلامی به مسئله ساده زیستی و مردمی بودن روحانیت مربوطه. جمهوری اسلامی در دست میدیم، مردم میرن کنار، مردم که برن رژیم سقوط، جمهوری اسلامی سقوط میکنه. لذا حفظ اسلام از خیلی مواظب باشید. میگه اهل علم و دولت بیشتر مواظب باشن، همه دنبال اینن امروز یک نقطه ضعفی خصوصا از اهل علم پیدا کنن، همه جا مطرح کنن. چون اون موقع فضای مجازی و اینترنت و ماوره و اینا نبود، رسانه نبود، حالا که دیگه به گونه ای زندگی کنید که اگر زندگی را از شما گرفتند حسرت نخورید. خیلی جمله قشنگیه، یه حکیم الهی اهل سلوک اینجوری حرف میزنه، میگه یه جوری زندگی کنید که اگر همین الان مردید تا غروب نرسید حسرت نخورید. میگید من درست زندگی کردم، مثل خودش که گفت تو وصیت نامش با دلی آرام و ضمیری شاد، شاد دارم میرم از خدمت شما مرخص میشم، شاد، استقبال شاد از مرگ. خیلی آدم میگه تأکید میکنم ساده زیستی و زهدگرایی علما و روحانیت متحد اسلام. من متواضعانه به عنوان یک پدر پیر از همه فرزندان عزیزان روحانیم میخواهم در این زمانی که خداوند بر علما و روحانیت منت نهاد، اداره کشور و تبلیغ رسالات انبیاء، همین الذین یبلغون رسالات الله، تبلیغ رسالات انبیاء را به آنها به شما محول کرد، محول فرمود، از زی روحانی خارج نشوید. گرایش به تجملات و زرق و برق دنیا دون شأن روحانیت است، صدمه به اعتبار جمهوری اسلامی است. پرهیز کنید و برخبر باشید. میگه من اخطار میکنم هیچ آفت و خطری برای روحانیت، برای دنیا و آخرت خودتان بالاتر از توجه به رفاه و تلاش در جهت دنیا نیست. دنبال قدرت، ثروت، شهرت، ریاست، تشریفات میگه نرید، خیانت کردید به خودتون و به اسلام. به همدلله روحانیت متعهد اسلام امتحان زهدگراییشو داده در طول تاریخ، ولی چه بسا امروز دشمنان قسم خورده اسلام و روحانیت برای مخدوش کردن چهره مشعلداران هدایت دست به کار شدن، با کمترین سوژه به اعتبار کل روحانیت لطمه میزنن و قابل جبران نیست. میگه سوژه ندید دست دشمن، احتیاط شرعی کنید از این طرف، احتیاط کنید. میگه حتی بعضی حلالها را بر خودتان حرام کنید. میگه اصالت الهل جاری نکنید هر جا شک کردید روحانیت، به خصوص پس از انقلاب. میگه اصل رو بر احتیاط بگذارید، اصل رو بر حرمت بگذارید، چون حلالی که برای مردم حلاله بر ما در یک مواردی حرامه، به عنوان ثانوی حرام میشه. خب امام هم در حوزه در همراهی کامل که باش نبود، شما بهتر از من میدونید، ما علمای داشتیم که تو انقلاب با امام همراهی نکردن، ما علمای داشتیم، آدمای خوب بزرگ، ولی همون زمانی که انقلاب بود هزاران نفر کشته میشدن، امام تحت فشار بود. خب ما عالم هم علما هم داشتیم با حسن نیت به قصد خدمت، حالا من نمیگم خیانت، تو وسط درگیری دو سه ماه مونده به انقلاب پیام میدن که شاه میشه باش صحبت کنه، میگن شاه نمیشه ولی فرح میشه. خب فرح رفته اونجا، ایشون انگشتر حرز برای که خداوند حافظ جان شاه باشه به فرح میده و اعلام میکنه که به شاه از قول ما بگید مواظب باشید که یه وقت کار بیخ پیدا نکنه. آدم های بی اطلاع از مسائل اینا هست دیگه، سند تاریخش. امام مجبور میشه بعد از انقلاب با امام درگیر میشن. میدونید زمان امام دو سه تا از این آقایان رو حصر خانگی کرد دیگه، شما که بهتر میدونید دیگه. امام دستور داد اینا حق فعالیت سیاسی ندارن، بعدشون سوابق مبارزه هم داشته، چون علیه امام درگیر شدن. زمان شاه علیه شاه تقیه میکردن در برابر شاه، ولی بعد از انقلاب با امام تقیه هم نمیکردن، جنگ رو تحریم کردن. یکیشون یکی از آقایان اعلام کرد اینا که تو جبهه کشته میشن شهید نیستن اصلا. یکیشون اعلام کرد یه اموالی که مصادره میشن تو دادگاه انقلاب اینا حرامه، مال خصبیه، باید به صاحباش برگردن. صاحباش کیه؟ دستگاه پهلوی، دزدای حکومت پهلوی. خب بعضی ترس، بعضی بی اطلاعی. اینجوری نبود که همه چیز، شما منشور روحانیت امامو خوندید دیگه، دیدید چی تعابیر امام به کار میبره. میگه خون دلی که پدر پیرتون از بس دست بعضی از اینا داخل حوزه خورد، از دست رژیم پهلوی یه همچه خون دلی نخورد. آقای چیز خودش من گفت که مرحوم آقای فردوسپور بودشون گفت که تو نجف اینجوری از توهین و اذیت بود که تعزیه یکی از آقایون آقازاده‌های یکی از علما از دنیا رفته بود، با امام رفتیم تعزیه تو مسجد، علما طلاب همه نشستن، یک نفر به احترام امام بلند نشد، یک نفر نرفت کنار جا بده امام بشینه کنار مثلا دیوار جایی، اصلا وقت نشد. امام رفت وسط مجلس لابلای مردم نشست، چند دقیقه فاتحه خوند و رفت. خب این فضا هم بوده، ولی من میخوام این عرض کنم، به نظر من روحانیت در 40 سالگی انقلاب، هنوزم روحانیون چند دسته هم دیگه، یا دیگه مثل هم قبل انقلاب هم، مثلا بعضی هم معتقد هم که هم شاه بود بهتر و شاه شیعه بود، هنوزم باید داریم کسایی که همچه افکار انقلاب اصلا نباید بشود، ظلم باشه هرچی بیشتر امام زمان بیان. ما با اونا کار نداریم، ما با او آخوند روحانی که شاه آمده بود مشهد برای فریب مردم، رفت حرم 7-8 تا از اینا سر کشیدن، یکی یکی خم شدن با امامه هاشون، دست شاه رو بوسیدن، یکیشون دست فرح رو بوسید، یکیشون افتاد رو کفش شاه، کفش شاه رو ما بوسید، که بعد که رفت شاگرداشون نگفتن آقا چرا پاشو بوسیدی؟ خب دستمو بوسید دیگه، دست شاه رو ما هم داشتیم بوسید دیگه. گفت من نمیخواستم پاشو بوسم، دستشو بوسیدم، یه وقت هیبت شاه منو گرفت، هیبتش منو گرفت، افتادم رو پاش، نفهمیدم چی شد. یعنی قضیه معنوی بوده، خیلی الهامات و اشراقات چیز بوده، دست خودش نبوده، اون نور ملکوتی اشراق گرفتش. ما با این تیپ آخونده کار نداریم، با منبری که از ساواک پول میگرفت منبر میرفت کار نداریم، علیه امام منبر میرفت. که امام تو نجف گفت من نمیگم اینجور آخونده رو بزنید، این تعبیر امام تو درسای نجفش، من یادم این کتاب ولایت فقیه امام که به نام امام موسوی یا کاشف الغطا قبل از انقلاب مخفی منتشر میشد که معلوم نشه مال امام، این عبارت تو بود تو درسای اخلاق. که من نمیگم اینجور آخونده رو تو ایران بزنید و اینا، ولی امامه از سرشون برداریم، با اونا کار نداریم. اما علما و روحانیونی که تو انقلاب بالاخره اگر اونایی که بودن از قبل که اقلیت بودن، اکثریت هم تو انقلاب ملحق شدن و دیگه واقعا آمدن تو صحنه. خب حالا امام 30 سال دیگه نیست، رهبری مکرر تو صحبت‌های عمومی خصوصی هر چی میگه ایشون عمل نمی‌کنن. من نمیخوام بگم حالا اونا خائنن نفوذیان فلان، حداقلش اینه که یا نمیفهمن یا بی‌عرضن، نمیفهمن، نمیدونن یا نمیتونن، بعضیشون هم نمیخوان، میدونن ولی نمیخوان. همین الان بعد از قضایای برجام و بیسی و این حرفا، باز دوباره همین الان کنوانسیون حقوق کودک، من فقط یک مثال به شما بدم، کنوانسیون اسلامی حقوق کودک تو شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده، دولت او رو ابلاغ نمیکنه، ما خاص نمیشه، خلاف قانون. به جاش کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل با مبانی سکولار رو اجرا میکنن با پول بیت الله. من نمیفهمش. قوانین بین الملل رو دارن، معاهدات بین المللی رو امضا میکنن، هر چی میگی میگن آقا حق تحفظ داشتیم، گفتیم هر جاش خلافه ما عمل نمیکنیم. مگه بعد شما اصلا ما جمهوری اسلامی تشکیل دادیم که اینجوری عمل کنه؟ خب یک زمان شاه میشد با یک جمله بگی. نظام سازی چیه؟ ما مدرس کم داریم، هنوزم آدم هایی مثل مدرس کم داریم. امام میگفت که تو وصیت نامش میگه که مواظب باشید رئیس جمهورها و وکلای مجلس، مسئولین حکومت در سقوه که طبقه ای باشند که محرومیت مستضعفان جامعه را لمس کرده باشند، مفهوم گرسنگی رو بفهمه. اما میگه نگذارید کسایی در رأس سقوه بیان که اینا مفهوم فقر و گرسنگی رو در عمرشون تجربه نکردن، نمیفهمن توده‌های محروم چی میکشن، نمیفهمن شب گشنه خوابیدن بچه‌ها یعنی چی، نمیفهمه شب تا صبح درد و داد زدن و نمیتونی بچه تو ببری یا همسر تو ببری پزشک یعنی چی. روحانیت در دهه 40 سال انقلاب به نظر من واجب‌ترین کارش بازخوانی اختراعی امامه. سوالات مندل هم در مورد سند چشمنداز هم در مورد سند پیشرفت و اینا که میاد اینه که گاهی کلی میگن ما باید تو منطقه اول بشیم، ما باید نمیدونم در کجا اول بشیم، دوم بشیم. اصلا با کی مسابقه گذاشتی؟ سر چی؟ چرا باید اونجا اول شی، اونجا تو موضوع دیگه اول نشی، اینجا دوم بشی، اونجا چهارم بشی؟ اما اگه هر کی تو خیابون با همه مسابقه میذاره، توانت، ثروتت، قدرتت، فرصتت، مردمت، امکاناتت، تهدیدات، فرصتات، مگه با اونا مساویه؟ اصلا مگه هدف ما با اونا یکیه که با اونا مسابقه بگذاریم؟ جهتمون هم یکی نیست. بله تو بعضی شاخصهای حداقلی که همه قبول دارن اب نداره مسابقه، مثلا مسئله بهداشت، مسئله مدیریت تورم، بازار، اصلاح نظام گمرکی، نظام مالیاتی، یک مشترکاتی با همه جهان داره، اون خوبه. اما مسابقه همجور کلن اول چی؟ او داره جای دیگه میره، مثل تو خیامون شما داری میری، میری یک ماشینی داره این طرف میره باش مسابقه بذاری بگی میخوام اول شی، داره میره خونه عمش مهمونیه، تو کجا داری میری؟ خونه عمه تو که این برنشه جای دیگه، تازه عمت هم دعوتت نکرده، با کی مسابقه میذاری؟ باز یک ماشین دیگه از اون میره، باز با اون مسابقه میره. ما اول باید با خودمون مسابقه بزنیم که ما قرار کجا باشیم و کجا هستیم، قرار بود کجا باشیم، کجا هستیم، کجا جلویم، کجا عقبیم. با شعارامون مسابقه بگذاریم، با برنامه هامون، اهدافمون اول روشن بشه نقطه هدف کجاست، بعد کسانی که تو اون مسیر هستن با اونا مسابقه بگذاریم، نه کسانی که در یه جای دیگه میرن. اصلا شعاراشون با ما فرق میکنه، مبانیش فرق میکنه. همین ایکم احسن و عملا، یعنی معیار اصلا هدف خلقت درست عمل کردنه. هر فرد یا حکومت در هر موقعیتی باید بینید کار درست چیه. های درست یا غلط بودن قابل داوری نیست، مگر اینکه یک هدف رو بشناسی، دو اون رونده رو بشناسی، راه رو بشناسی، مبدأ کجاست، غایت کجاست، اینا باید بسنجی، بعد به خودت نمره بدی، بگی جناب عالی با این توان، با این وظیفه، با این حقوق، با این وظائف تو چه مسیری، در چه زمانی، در چه شرایطی، چجوری، چقدر طی کردی. اول خودتو با معیارهای خودت بسنج، تو مسیر حق اول مسابقه بده با خودت با اون معیارات، بعد شروع کن با بقیه هم مسابقه بده. اون مسابقه حتما لازمه، اما همجور کلی ما میخوام توسعه یافته بشه. بعد توسعه یافتگی چیه؟ 100 تا تعریف. روشش چیه؟ 100 تا روش. نتیجهش چیه؟ 100 تا نتیجه. کجا چی میگی؟ کجا داری میری؟ تختگاز شروع کنیم همه با سواد شن، خیلی خوب. دیپلمای بیکار رو تبدیل میکنی به دکترای بیکار. هنر میگی؟ مسابقه با کمی گذاشتی که آمار بدی؟ و چه یک رشته هایی 100 تا دکتر هم نمیخواییم در سال، یک رشته هایی 1000 تا دکتر همین الان لازم داریم، یکیش هم نداریم. بعد دکترایی که به درد نخوره به چه درد میخوره؟ مشکل او رو حل کرد، اسمش شد آقای دکتر، خانم دکتر، مشکل مردم رو حل نکرد، برای او شغل پیدا شد یا اعتبار اجتماعی مثلا پیدا شد. و هم تا یک زمان دیگه، از این بعد که دیگه همه ملت دکترن دیگه، غیر دکتر کم کم منزلت پیدا می‌کنه، الان همه دکتر. مسابقه سری چی با کی؟ مسابقه فضیلت، مسابقه عدالت، مسابقه در مسیر حقیقت، اینا مسابقه های درستی با کسانی که تو این مسیره. و الا شروع میکنه هر کسی هر جا بوده با همون شخص اونجا که رفته مثلا فلان کشور درس خونده اومده اینجا رئیس شده، میخواد با اون مسابقه بزنه. بعد اصلا شرایط او با تو فرق میکنه، حالا فرهنگ و مبانی و قایات کار نداریم، اصلا جدا فرصتها، تهدیدها، شرایط. بعد اصلا تو ارزه او رو نداری. ما اگر بحث علیه غرب و آمریکا و اروپا و اینا موضع داری، انقلاب با چیش موضع داره؟ ما به یک معنی 3 غرب داریم، 3 بعد داره. یک بعدی که ما با او مشکل اصلی رو داریم، بعد استعماری و استکباریشه. یعنی اگر این غرب همین غرب می بود، اما 200 سال توی 200 سال 2 قرن جنایت علیه کل بشریت نمی کرد، کل 5 قاره عالم رو به خاک و خون کشیدن تا مسلط شدن بر همه توی 200 سال، اگر این جنایاتشون نبود ما دعوای به این شکل نداشتیم. این یه بود، بود اصلی مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر فلان، ایناست. استکبار، تفرعون، از کشور خود بلند میشیم یا 10 تا کشور دیگر غارت میکنی، اشغال میکنی، تحقیر میکنی، قتل عام میکنی. این یه بعد غربه، این بعد ما باش مشکل داریم. دعوا یعنی جنگ با این بعده. اسرائیل نماد این بعد غربه، یک رژیم نیست، دژ غرب در جهان اسلامه. بعد دوم غرب که ما با اون مشکل داریم اما جنگ نداریم، بحث داریم، بعد فرهنگی و نظری و فلسفه سکولار. چرا رابطه علم و فلسفه و عمل و اینا همه رو با خدا و آخرت قطع کرد؟ چرا دین تحریف شد و حذف شد؟ این بعد دوم غربه که ما تو حوزه مباحث فرهنگی نظری با اینا مشکل داریم، البته توافقای هم داریم، اشتراکات به جای خود، اختلافات که خیلی هم مبناییش به جای خود. یه بعد سوم داره غرب و اون بعد رشد مدنی و صنعتیشه. ما با این بعد هیچ مشکلی نداریم. امام گفت ما هیچ وقت نگفتیم غرب باید از بین برود، ما میخواییم تمدن غرب را از بین ببریم، ما این حرفا رو نداریم. گفتیم آقا بشین سر جای خودت آدم باش. آمریکا هستی، خب تو آمریکا که هر کار میخوای بکن، ما هم دیگه مرگ بر آمریکا نمیگیم. دست از سر ما و بقیه ملت ها بردار مثل بقیه کشور. درود بر آمریکا مثل درود بر همه کشور دیگه، همه میشین ملت های برادر. شما برادر نیستید، برده داری، با برده هات داری حرف میزنی، دنیا حرف هم نمیزنی، دستور میدی. این سه بعد غرب رو هنوز من میبینم بعضی ها تفکیک نمیکنن، چه موافقین چه مخالفین، اشتباه میکنن. مثلا اون بعد اولش رو گیر میدی، میگن آقا ما رفتیم اونجا نظام دانشگاهیش، نظام مدنیش، نظام هر شبت که پارلمانیش، نظام بروکراتیکش فلان، مزایاشو میگه، کسی با اون مزایا مشکل نداره. آقا عقل ابزاری حاکم ثروت قدرت، نظام مالیاتیش فلان، نظام گمرکش فلان، نظام فلان. خیلی خوب، یه تو واقعا دو چیزایی که ما از غرب و شرق باید یاد میگیریم. اینا داشته های قرنهای گذشته خود ماست که از دست دادیم. 700-800 سال جهان اسلام با مرکزیت یکی دو تا کشور که همیشه یکیش ایران بوده، مرکز علم و صنعت و تمدن و فرهنگ و حقوق و قدرت و ثروت جهان و علم جهان بوده. خب حالا سقوط کردیم توی یکی دو قرن گذشته، به خصوص سقوط کردیم، دوباره پله رو باید بریم بالا. اصلا انقلابی بود که آقا سقوط بشه دیگه، ما خواهیم برگردیم بریم بالا دو. با توجه به شرایط جدید ما با غرب یک، غرب دو، غرب سه مواجهیم. با غرب یک، غرب اشغالگر، ستمگر، قارتگر، شعار مرگ بر سلطه، نبرد و مبارزه. این مبارزه با رژیم شاه که شروع شد، شروع مبارزه با اینا بود. غرب دو، غرب نسبتش با دین و فلسفه و فرهنگ و ایناست، اخلاق و ایناست. با او جنگ نداریم اما مناظره داریم، یه مباحثه جدی داریم، کجا ها موافقیم کجا ها مخالفیم. تو مباحث علوم انسانی، تو مباحث تکنولوژی، تو مباحث حقوق بشر، دموکراسی، خانواده، نظام بین الملل، تعریف اینا. غرب سه، ما نه جنگ داریم نه دعوا داریم، چیز میاموزیم. غرب و شرق از همه جا توی هر جا ببینیم یک سیستمی طراحی میکنه که عقلانیت درش هست، عقل ابزاری درش رعایت میشه، حقوق رعایت میشه، اون سیستم به اون معنا اسلامیست. میخواد توی ژاپن یا چین باشه، میخواد توی آمریکا یا اروپا باشه، میخواد هر جا دیگه باشه. یه همون چیزی که پیامبر فرمودن اطلب العلم ولو بالسین، برای ما فرق نمی کنه. چینی ها که اون موقع نه اسلام مسلمان بودن، نه علم به معنی آموزش تفسیر قرآن بوده، علم همین علوم مدنی و معاشی بوده دیگه. این سه تا غرب، غرب یک، غرب دو، غرب سه، اینا رو تقسیم درست باید بکنید تو تمدن سازی. تو حکومت ما هنوز این سه تا رو به هم دیگه تشخیص نمیدن. بعضی غرب سه رو میبینه یا شرق سه رو میبینه. حالا غرب که دیگه داره تموم میشه، غرب ما دوره ایم که داره میاد پایین، الان باز شرق داره به لحاظ اقتصادی و علم و تکنولوژیک میره بالا. این اروپا و آمریکا کشورهای درجه دو میشن الان، خیلی اروپا که اغلبش شدن درجه دو، انگلیس و فرانسه اونا هم که چیز بودن، اونا هم کشورهای درجه دو شدن. الان چین اقتصاد اول جهانه، هند با اون همه گدا و گشنش داره میشه اقتصاد دوم جهان و داره میشه جمعیت اول جهان.
مگر متفکران اسلامی چی میگفتن و این حرف کجاش غیر منطقیه؟ چرا اینقدر مخالفت و مبارزه؟ چرا اینقدر سمپاشی به جایی که کمک کنن؟ که آقا این قضیه مثل هر کار علمی دیگه، این مشارکت میخواد، فرص مهلت میخواد، حمایت میخواد، همفکری میخواد. یک متفکر مسلمان وقتی در روانشناسی با نظریه فروید یا یونگ روبرو میشه، کجاشو کار داره حرف میزنه؟ با کجاش کاری نداره؟ اقتصاد کجاهاش ریاضی و فنی و تجربی است که اسلام قبول داره و تایید میکنه، کجاهاش دیگه وارد مباحث حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، اهداف اقتصادی، انسانشناسی اقتصادی میشه که اونجاها مکاتب مختلف در خود غرب هم به وجود آمدن. خب ما هم یکیش، اصلا فرض کن ما هم یکی از مکاتب غربیم دیگه، از گی کمتر نیست که. میگه تو اقتصاد شما ملاحظه بکنید، یه روابط اقتصادی وجود داره، تولید، توزیع، مصرف. در بخشی از هر کدوم از اینا به تجربه و ریاضی و محاسبات کمی و عددی و اینا کار داره که منطق عملی است. یه بخشیش هم سر و کار پیدا میکنه با حقوق و اخلاق. تمام علوم انسانی همینطوره، هست یا نیست؟ علوم سیاسی یه بخشش تجربه‌ایه که آقا چه کار کنی اگه نظام پارلمانی باشه یه اتفاقی میفته، چند حزبی باشه اینجوری میشه، تک حزبی اینجوری. خیلی خوب، این فرض کنیم اینا قوانین علی ان دیگه، مثل اینکه آب در 100 درجه میجوشد. آیا اسلام در شیمی، در فیزیک مثلا میگه که آقا در شیمی میگه اگه آب در کسی گفت گزاره آب در 100 درجه میجوشد، این اسلامی نیست؟ چون آیا حدیث نداریم؟ خب آیا حدیث داریم که عقل و تجربه رو بهت دادن برای همین فهم، برای همین کارا. عقلت آکبند تحویل نده وقتی داری میری، ازش استفاده کن، از عقل و تجربه تا بفهمی روابط علی در یه عالم چجوریه. خب شیمی بخشی از روابط علی رو درک میکنه، فرض کنید در اقتصاد ها شما بخش دیگری از این روابط علی رو، که آقا اگه تورم چجوری بشه، واردات چجوری باشه، تورم چجوری میشه، تولید اگه اینطور باشه، در توزیع اینطور باشه، در تورم چه نقشی داره، بانک‌ها اگه اینجوری عمل بکنن تأثیرش رو تولید چیه. اینا که اینا رو اسلام میگه با عقل و تجربه و با محاسبه عقلی و فنی و ریاضی باید بفهمی. این رو هم مسلمان هم غیر مسلمان میفهمن، عمل میکنن. ما تا اینجا که بحثی نداریم، این حرفی نیست که بگه آقا اینا حرفشون عوض کرده. از اول همین بود، از اول که میگفتن جامعه شناسی اسلامی، روان شناسی اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، حقوق اسلامی، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، همین گفته میشده. روابط اقتصادی داریم مربوط به زندگی اجتماعی انسان. این روابط در حوزه اقتصاد مربوط میشه به تولید، توزیع و مصرف ثروت. در تولید روابطی به وجود میاد، در تولید و مصرف و توزیع روابطی بین انسانها به وجود میاد، مثل استخدام، مزد گرفتن، فروش کار، اشتراک در کار، شرکت در سرمایه تولید و و و. اینها یه جنبه‌های فنی داره که اینا اسلامی غیر اسلامی نداره، اسلام هم قبول داره، توصیه هم کرده. همه اینا یک جنبه‌های حقوقی اخلاقی پیدا میکنه. یعنی شما هم در علوم سیاسی، هم در اقتصاد، هم در روابط بین الملل میرسی به یه عرصه‌ای که یه وقت داری فن مذاکره رو بحث میکنی که آقا مذاکره میخوای بکنی با دشمنت چجوری شروع کن، چه چیزایی رو نگو، چه چیزایی رو بگو، چه جوری بگو. یه بخشش فنی تجربیه، مثلا میگه آقا اما اول نه، یا هر چی داری بذار رومیز، تا طرف گفت گزینه‌های رومیز، تو هم بگی آقا هر چی داریم رومیز، اینجوری نگو. تو او که اینو میگه تو اینو بگو، تا کم کم در یک کنش و واکنش برسیم به یه جایی. مثلا اینا یک چیزی به فن مذاکره، خیلی خوب، اینا با تجربه و عقل و محاسبه و تفکر و تعامل به دست میاد. اما یک جنبه‌ای پیدا میشه دیگه مستقیم به حوزه حقوق انسان‌ها، اخلاقشون، تکلیفشون، حدودشون مربوط میشه. این در علوم سیاسی هست، در اقتصاد هست، در هم روابط بین الملل همه جا هست، در همه علوم انسانی هست. از اینجا به بعد مسائل اسلامی بودن یا نبودن، مکتب‌های مختلف بر اساس تفسیرهای مختلف از فلسفه حق و حقوق، فلسفه اخلاق و ارزش‌ها، تعریف عدالت و ظلم، تعریف سعادت و شقاوت، تعریف انسان، تفاوت‌ها شروع میشه. همینا علوم انسانی رو در غرب مکتب مکتب کرده. چرا تا نوبت به اسلام میرسه شاخ در میاری؟ برای چی عصبانی میشی؟ تعبیرشون رو من عرض بکنم، روابط دیگری پیش میاد، مثل مالکیت و مملوکیت، مثل عدل و ظلم در اقتصاد یا سیاست، مسائل مربوط به پول، تعیین قیمت، میزان مصرف، نحوه مصرف و این قبیل. اینا همه بهش مجموعاً میگن روابط اقتصادی. منطور روابط اقتصادی دو تیپه، دو نوعه. یه نوعش اسلامی غیر اسلامی نداره تو علم اقتصاد، تو سیاستش هم همینه، بقیه رشته‌های علوم انسانی هم همینطوره. اون بخشی است که بهش میگن اقتصاد توصیفی. یعنی چی؟ یعنی توضیح روابط علی که تو اجتماع داره اتفاق میفته، که آقا اگر این اتفاق الف بیفتد پس آنگاه به جیم، اگر جیم پس آنگاه دال، اگر ای پس آنگاه بی. همونطور که شما میگه اگر آب به 100 درجه رسید پس آنگاه میجوشد. این بخش از اقتصاد و سیاست و همه علوم انسانی، بازرگانی و چه و چه، تعلیم تربیت، روانشناسی، این بخشش قواعد تکوینی و طبیعی حاکم بر روابط انسان هاست، این روابط علی و معلولی. از این نظر قوانین حاکم بر رفتار انسان ها شباهت های زیادی پیدا میکنه با قوانین حاکم بر طبیعت، یعنی انسان از این نظر شباهت هایی داره با طبیعت. در این مواردی که این شباهت ها وجود داره و پای حقوق و اخلاق وسط نمیاد، شما این بخش از گزاره های علوم انسانی رو تقسیم به اسلامی غیر اسلامی نمیکنی. اینجا منطق تجربه ریاضیات. خب مثل چی؟ مثل قوانین مربوط به روابط عرضه و تقاضا و قیمت در اقتصاد مبادله‌ای و آزاد، روابط علی و معلولی مربوط به تورم، پول، قیمتا کی بالا میره کی پایین میاد، بیکاری در چه جامعه در چه شرایط زیاد میشه کجا کم میشه، بحران اقتصادی چجوری به وجود میاد چجوری باید مهارش کرد، سود، ضرر، مزد، اینا مربوط به روابط علی اقتصاد تکوینی. مثل این بخش از علوم انسانی عین علوم طبیعیه، مثل شیمی و فیزیکه که چه اتفاقاتی میفته. خب اینجا یک ضابطه میگه، یک ضابطه و رابطه ایست که از ارتباط این امور با هم یه سری قوانین طبیعی تو حوزه اقتصاد پیدا میشه، روابط مناسبات اقتصادی در جامعه. کشف این قوانین در علم اقتصاد صورت میگیره، علم اقتصاد توصیفی. البته ممکنه کسی بگه آقا ما در توصیف هستی ها هم باز یک ملحد و یک متفکر الهی با هم اختلاف نظر پیدا میکنه، این درسته، اما نه در حد اقلش. در بیان واقعیت‌های محسوس بیرونی، روابط علی مادی بیرونی مشترکن، در تفسیر این مسئله اختلاف میشه. این اختلاف در شیمی و فیزیک هم هست. یعنی اگه کسی گفت آقا ما شیمی و فیزیک اسلامی هم داریم، اگه مرادش اینه، بله درسته، به این معنا که حتی شیمیدان و فیزیکدان که موضوع مطالعهش داره روابط علی رو میفهمه، اما نگاهش به علیت، نگاهش به عالم طبیعت، نسبت طبیعت با ماوراء الطبیعه، پیش‌فرض‌های علم شیمی و فیزیک، دقت کردید؟ میشه نگاه لائیک، نگاه سکولار، نگاه ماتریالیستی داشته باشی به همین عالم طبیعت و به انسان، نگاه الهی در به این معنا تفاوت وجود داره. اما در اصل محاسبات چرتک اندازانه و سنجش روابط علی محسوس دیگه، همونطور که در شیمی شیمیدان مسلمان و غیر مسلمان هر دو باید بگن که آقا ترکیب این مولکول با اون مولکول این میشه، اینجا اسلامی غیر اسلامی نداره، ممکن بگه آقا در تفسیرش و پاسخ به سوالات فلسفی کلامی اینجا و پیش‌فرضاش و مبادیش اختلاف میشه، بله میشه، ولی در این که اشتراک دارن که بخشی از گزارهای علوم انسانی هم همینطوره. این از همون اول از قبل انقلاب ما میگه، ما که میگیم پسوند اسلامی برای علوم انسانی اجتماعی داریم به این معنا میگیم، این روشن باشه، چیا رو ربطی به اسلام نداره. حتی مکاتب اقتصادی در غرب به وجود اومد با اینکه اسمش مکتبه، ولی اونها هم بیشتر اقتصاد توصیفی ان، یعنی همین روابط علی اقتصادی رو خواستن بیان بکنن. مثلا فیزیوکرات ها و مکتب سوداگری بیشتر آمدن قوانین حقیقی علم اقتصاد رو بیان بکنن، اسمشون مکتبه. ولی وقتی نوبت به مناسبات حقوقی در علوم انسانی رسید، دیگه مکتب به معنای دوم کاملا خودشو نشون بده. دقت کردی چی شد؟ میفهمین چی میگم یا نه؟ دارم برای خودم حرف میزنم. مناسبات حقیقی و حقوقی در علوم انسانی بحث میشه. تا جایی که مناسبات حقیقی است، ها، مکتب پای مکتب به میان نمیاد. اگرم بیاد مثل مکتب فیزیوکراتا در اقتصاد غرب، اسمش مکتبه، بیشتر یک نوع رویکرد علمی متفاوت به مسئله است. همونجا هم اختلاف میشه البته، ولی دیگه بهش نمیگن مکتب. لذا شما مکاتب مختلف در فیزیک و شیمی و ریاضی ندارید، ولی اختلاف نظر دارید. اما از یک حدی به بعد که بیان قوانین حقیقی به مفهوم قوانین محسوس مادی دیگه نیست، بیان قوانین حقوقی است نه حقیقی، بیان قوانین اخلاقی است، یعنی پای حقوق و اخلاق و اعتبارات به میان میاد. اینجا دیگه به طور واضح در همه علوم انسانی مکتب مکتب تشکیل میشه، مکاتب کاملا مختلف و متضاد. و به این معنا در خود غرب هم مکاتب علوم انسانی که همشون هم لائیکن، مکاتب کاملا متضاد و متفاوت وجود داره. هیچ کسی هم نمیگه آقا اینا ایدئولوژی رو قاطی علم کردین، دیگه دست کم به اون معنا که باید بپذیری. ببین میگه که در تعریف علوم میگن هر علم، مسائل علم عبارت از احکام عوارض ذاتی موضوع اون علم، اینو میگن مسئله علم، تعریفش اینه. در اقتصاد راجع به احکام ثروت، یعنی عوارض ذاتی ثروت بحث میشه که چیکار کنی ثروت زیاد میشه، چیکار کنی کم میشه، میشه عوارض ثروت. اینا مناسبات واقعی عینی حقیقی بین علل و معلول های اقتصادی در علم اقتصاد مثلا. خب شما بقیه علوم انسانی رو هم بری قیاس بگیرید، بعد میرسی به یه حوزه، یه سری روابط اقتصادی دیگری مطرح میشه که اینا وارد قلمرو روابط قراردادی و اعتباری میشه. یعنی قانون مربوط به حقوقه، مربوط به مالکیت های که مالکیت شخصی یا اشتراکی اجتماعی، عدالت این عادلانه است یا نیست، این استثمار مشروع یا نیست. از اینجا به بعد اقتصاد دستوری به اصطلاح که شروع میشه یا میگن برنامه‌ای، یعنی دیگه صحبت باید و نبایده، کدام مناسبات، کدام نوع اقتصاد بایستنی است، شایسته انسان است کدام نیست، کدام اخلاقی است کدام نیست، کدام عادلانه است کدام نیست. دیگه از این به بعدی که تعریف عادلانه بودن یا نبودن، اخلاقی بودن یا نبودن، انسانی بودن یا نبودن مطرح میشه تو حوزه علوم انسانی از جمله اقتصاد، از اینجاست که مکتب به معنای دوم معنی دار میشه، چه اسلامیش چه غیر اسلامیش. از این به بعد اقتصاد مارکسیستی معنا پیدا میکنه، اقتصاد سرمایه‌داری معنا پیدا میکنه، اقتصاد اسلامی معنا پیدا میکنه. تفاوتاشون در چی هست؟ شباهتاشون در چی هست؟ میگه جامعه سالم اقتصاد سالم میخواد. اولین اصل اینه که اصلا تولید ثروت بشه تو اقتصاد. اقتصادی که تولید ثروت توش نیست، منابع زیرزمینی و روزمینی فعال نشه، عقلانیت درش نباشه، مدیریت درست نباشه، این اصلا اقتصاد سالم نیست، اصلا اقتصاد نیست تا شما بخوای تقسیمش کنی به اسلامی و غیر اسلامی. بنابراین برای که اقتصاد اقتصاد باشد، برای که سیاست سیاست باشه، برای که تعلیم تربیت تعلیم تربیت باشه، یک نصاب حد اقلی داره و اون که درش عقل و تجربه و اینا رو شما به کار ببری و برای اساس کارتو ببندی جلو بری. اقتصادی که میگه درش رشد ثروت و افزایش و تکثیر تولید نیست، اصلا اقتصاد نیست تا تو بخوای تقسیمش کنی به اسلامی غیر اسلامی. این اصلا پیش‌فرض اقتصاد اسلامی در درجه اول باید علمی عقلانی و مولد باید باشه. جریان ثروت و منابع اولیه طوری باشه که بر ثروت بیفزاید، ثروت ملی و ثروت شخصی، چون ثروت تنها وسیله مادی است که میتونه زندگی رو در عالم طبیعت در یه عالم ادامه بده، و قدرت ملی تولید میکنه در سایه تولید ثروت ملی. اینا پس لازمه اقتصاد اسلامی است. در اینش اقتصاد اسلامی با غیر اسلامی اختلاف ندارن که آقا باید تولید ثروت کرد، در این که اختلاف نداریم که مثلا اسلامی میگه ثروت تولید نباید بشه، یا مثلا بگه خلاف عقل و تجربه عقلی ریاضی باید تولید ثروت بشه، یه چیز خلاف عقل و اینا، اینا که در اینجا اختلاف نیست. اقتصاد سالم، اقتصاد مولد، مستقل، قائم به ذات، غیر وابسته، تسلیم ناپذیر، که ثروت ملی را رشد بده و به جامعه قابلیت و استعداد رشد عطا بکنه. بنیه اقتصادی سالم نفی کمخونی و فقر خون در فقر ثروت در جامعه. میگه در اینش که کسی منکر نیست، ما اصلا اینجا که ما با غیر مسلمان ها بحثی نداریم، اهداف اسلامی هست که بدون یک اقتصاد قوی یا یک نظام سیاسی شست رفته سر پا ایستاده قابل تحقق نیست. تا اینجا در تفسیر حداقل ارکان حداقلی اقتصاد و سیاست و سایر مناسبات مؤلفه های علوم انسانی ما با بقیه اشتراک داریم. بله در تفسیرش، ریشه یابیش، در بحث از مبدا و غایتش اینا اختلافاتی باز پیش میاد. از اینجا به بعد یه چیز اضافه بر یک اقتصاد مولد لازم است، یعنی مولد بودن اقتصاد لازم است اما کافی نیست. در نگاه مادی به علوم انسانی دیگه همین کافی است، تا اینجا کافی است، چون اصالت دنیاست دیگه، سقف ما همین عالمه دیگه. شما همین که یه اقتصاد مولدی ایجاد شد شما موفق شدی. اما اقتصاد مولد از نظر علوم انسانی اسلامی یا سیاست مولد یا هر تعلیم تربیت روانشناسی جامعه شناسی، اینا از جایی که اونا تمام میکنن ما از جا باید شروع کنیم تازه. یعنی تا اینجاشو که با هم آمدیم، ما که عقل و تجربه رو حجت میدونیم، منتها در چه تعریفی از عقلانیت، با چه هدفگیری و در چه مسیری. بعد جایی که اینا دیگه توقف میکنن و بعد میگیم آقا به چه قیمت یک جامعه رشد اقتصادی کنه، به چه قیمت حقوقی، به چه قیمت اخلاقی؟ یا قیمت اخلاقی حقوقی رو ولش کن، حقوق یک علم دیگه است، اخلاق یک رشته است، قانون یک رشته است، اقتصاد هم یک رشته است. راجع به قانون میخوای حس کنی برو دانشکده حقوق، راجع به اخلاق هم میخوای صحبت کنی برو جلسه موعظه اخلاقیون، اینجا جای اقتصاد. این تفکیکی که میشه، اقتصاد یک طرف، اخلاق یک طرفه، حقوق یک طرف، سیاست یک طرف، اینا مشکل بشر، اینا درست کرد، بشر رو از هم درید و تکه تکه کرد، مسله کرد.